می‌فرمودین تیم سر راجب
بله ما
ارتش با تدایه
شروع کردیم به اقدام و اولین کار کردیم کردهای عراقی رو به اصطلاح با خودمون همراه کردیم، اونها رو در دست گرفتیم، یک دست کردهای عراقی رو آوردیم ایران، یک پسر اون بر بود، پدر اون بر بود، پدر اون بر بود، پسر اون بر، اینجور اینا رو در دست گرفتیم و تمام این قسمت رو به اصطلاح در دستمون گرفتیم و دیگه عراقی ها اونجا کاری نمیتونستن بکنن و بر علیه عراق بستن. در اینجا یک نکته رو میخوام بگم که علاوه چقدر اهمیت میدادن به امنیت. رئیس دار در کش ارتش به تدایت تلگرافی کرد که علاجات ماین فرمودن که هر روز ساعت 6 بعد از ظهر کلیه اتفاقات منطقه رو در یک جا گزارش میدن. من هر روز ساعت 6 بعد از ظهر گزارش مبسوطی از تمام منطقه تمام جریانات اوکراینا را گزارش میدن. خوب یادم یک روز یک کامیونیتی از سردش میامده به طرف مهاباد، چند تا کرد مسلح جلوشی گرفته بودن و چهر که من این شوفر پول داشت ازش گرفته بودن. این آمد شکایت کرد. من ضمن گزارشم این را هم نوشتم. دو روز بعد دیدم یک تلگراف رمزی آمد با کلید رمز فرمانده، بشتاب که کلید مخصوصی بود که فقط جیب خود فرمانده بود، خود فرمانده با کش کنه خود فرمانده رمز کنه، هیچ کس نباید بدونه. ارتش به هدایت نوشته بود که گزارش شماره فلان از شرف عرض همایون گذشت، فرمودن معلوم می شود امنیت و منطقه مختل گردیده، پس فرمانده سپاه چه می کند؟ هیچ فراموش نمی کنند. اینقدر دقیق بود در چیزه
مسئله امنیتی.
بالاخره شروع کردیم کارهای پیش کردن و خیلی کارهای انجام دادیم در عراق و فلان اینا تا خدمات بنده مورد توجه قرار گرفت و در 1337 بنده رو به درجه سپهبدی مفتخر کردن.
این سال چی شد که ارتش با هدایت رو به زندان افتاد و به اون صورت؟
جریان ظاهریش
گفتن اختلاس بوده یا؟
جریان ظاهریش یه چیزی دیگری، جریان باطنیش یه چیزی دیگری که البته خدا میدونه چی. جریان ظاهریش این بود که در پیرانشهر که جزء منطقه خود من بود یک سربازخانه آمریکایی‌ها می‌ساختن و این هم روی جریان فکت بغداد بود که در کفره بود می‌خواستن به اصطلاح تون پیرانشهر مرز ترکیه و عراق در داخل ایران به اصطلاح سه کشور که در فکت بغداد چیز کرده بودن و شرکت داشتن فراینا همه در اونجا به اصطلاح با هم می‌شد. خیلی اهمیتش به نظر نظامی از اینجا تونجا یک سربازخانه ساخت. وقتی این سربازخانه تمام شد ما رفتیم اینجا رو تحویل بگیریم. در حدود 70 و چند خانه برای افسرها ساخته بودن، 120 برای درجه دارا. در صورت که ما در حدود 200 افسر داشتیم و در حدود 800-900 نفر درجه دار. ممکن وسط بیابانه، نزدیک شهری نیست. این افسرها و این درجه دارها و خانوادهشون کجا باید زندگی کنن؟ در وسط بیابان ممکن بود یک اتفاقات سوی بیفته کنن، یه روز دو روز که نیست. یک ساختمان های موقتی ساخته بودن برای مهندسین آمریکایی و کارگرها. در قرارداد ذکر شده بود که بعد از اینکه این سربازخانه تمام شد تحویل میدن باید تمام اینا رو خراب کنن و مسطح کنن، زمین رو تحویل بدن. من وقتی رفتم این جریانات رو دیدم این برای مهندسین آمریکایی باشگاه و خونه و فلان اینا که ساختن خیلی خیلی بهتر از منزلهای خود ما در مهاباد و ما از اینا میتونیم استفاده کنیم، هم برای زندگی افسرها و هم برای مدرسه و فلان اینا. بچه های مدرسه‌شون کجا بود باشه؟ فرمانده لشکر من دستور دادم اینها رو نذاری خراب کنم تا تکلیفش معلوم بشه. فورا از اونجا با پیشین تلگراف کردم به ارتش به هدایت که جریان اینه و درجه داران و افسران ما جا ندارن اینجا زندگی کنن. یه روز دروش که نیست که تحریز تکلیف اینا رو باید کنم کنم فردا ممکن اتفاقات سوی بیفته. به دستور دادم اینها رو خراب نکنن و از اینا ما استیجازه رو بیستفاده کنن. یه هیئتی ارتش بود هدایت فرستاد و تحت نظر سرلشکر مهیمپور که رئیس اداره مهندسی بود آمد اینجا رو بازدید کردند و قیمت کردند متر 15 تومن یا 10 تومن که پول تیرش نمیشد. تمام این 70 هزار تومن به اصطلاح قیمتش بود. ما عنوان کردند که از این 40 هزار تومن ارتش بود هدایت خود بگید. عنوانی بود. بیارش برام. من کاری ندارم. ارتش بود هدایت یکی از بهترین رسای ستاد ارتش ایران بود که من دیدم. هم تحصیل کرده بود. هم خیلی نجیب بود. خود مبادی آداب بود. فوق‌العاده ورزیده بود. خوش‌فکر بود. فوق‌العاده.
آریانا چطور شد؟ اونم میگفتن خیلی رئیس ستاد ورزیده ای بود.
آریانا رئیس ستاد من نمیگم رئیس ستاد بدیشت فلاینا. آریانا مرد فوق‌العاده میهن‌پرستی بود. در این هیچ شکی نباید داشت. ولی اخلاقا یه قدر خلخلکی بود به اصطلاح که به حکم فکرشین.
و سر این مسئله بود که الازرد برش داشتن از ستاد
نه او دیگه تو کسیده بود بشینده بازشستگیش دیگه 62 سالش بود دیگه نه خیلی هم رو توجه بود.
تیم صاحب اون وقت در اون زمان سپاه آذربایجان مهمترین سپاه بود در ارتش.
بله بله.
شما وظیفه داشتین مثلا که امور داخلی هم اگر در جاهای دیگه ایران مسئله پیش بیاد سپاه آذربایجان به اونجا بره یا فقط مسئولیت آذربایجان داشتیم؟
این بستگی در امر فرمانده کل قواست به اصطلاح.
وقت تو خود آذربایجان کی قدرت دستش بود؟ قدرت واقعی سر مسائلی که پیش میامد فرمانده سپاه یا استاندار؟ یا روابطشون با هم چطور بود؟
استاندار کارهای کشوری را انجام میداد. هیچ وقت
مسائل پیش نمیامد که اینا با هم.
هیچ وقت ما در تمام مدتی که من بودم استاندار خیلی خیلی هم مهم می بودن. مثلا آقای گلشایان بود استاندار، آقای چیز بود، زند بود که پدر خانم والاست عبدالرضا
افشار.
بله؟
افشار
نه زند، ابراهیم زند که
خودش بله.
من موقعی که داده سرگر بودم اون وزیر جنگ استاندار اونجا بود. هیچ وقت با هم دیگر تماس چیزی پیدا نکرد.
وقت دورانی که جنابی در فارس هم استاندار بودین ولی اونجا هر دوتا مقام در خود شما بود در حقیقت.
بله اونجا چیزی نداشت.
وقت سپاهایی که در استانها واقع بودن چه در آذربایجان چه در فارس آیا اینا مأموریت هایی هم داشتن برای که کمک به توسعه اقتصادی و برنامه های کشوری بکنن یا به طور کلی دخالت نمی کردن؟
به طور کلی ارتش به اصطلاح مأموریت داشت در مواقع مختزی هر نوع کمکی رو باید انجام چنان که زلزله می آمد سیلی می آمد فلان اینا بلا فاصله بشه.
ولی مواقع عادی اینطور
نه به وسیله عادی کار نداشت. کار نظامی شده مسئولیت امنیت منطقه با اونا بود.
ولی مثلا تو برنامه ریزی های داخل استان های اینا نقشی داشت مثلا بگن این جاده اگه از اینجا به اینجا بره برای
اون از نقطه نظر نظامی البته دخالتی داشته. یعنی از نقطه نظر نظامی نظر میدادن این جاده مثلا چجور ساخته بشه فلان ولی دخالتی دیگه
ولی همه از دقیقه تمام مشکلات در تهران در مراتب بالاتر
هم نیست. بله اون مربوط به سیدان دخالتی در امور کشوری نبود.
اون وقت در سنا چطور؟ آیا شما خاطره خاصی دارین از نحوه عمل سنا، از مقدار قدرتی که میتونست ایفا بکنه یا ایفا میکرد؟ چون همیشه مردم فکر میکنن سنا نقش واقعی نداشته، مثل سازمان مجازی بوده.
سنا
شما خودتون چی میدیدین؟ آیا کاری چجوری نقش شریفا میکرد؟
عرض کنم که مجلس سنا بیشتر در امور مهمه مورد مشورت قرار میگیره. مثلا جریانات خاص سیاسی اگر لوایحش جریانات سیاسی بود اول به مجلس سنا میامد مثلا اینجور. و این در جریانات مالی و فلان اینها به طور کلی مربوط به مجلس شورای بود، ولی هر دو تا با هم دیگر به اصطلاح مطابق قانون داشت هر لایحه در مجلس مطرح میشید و اون اون یکی مجلس هم باید مطرح بشه اون تصویب
قرار. یعنی شما حس میکردین که بحثایی که میشد در سنا یا نقطه نظری که میدادین واقعا دولت بهش توجه میکرد؟
نه، او رو نبایشتی درو گفت دولت توجه زیادی نمیکرد،
ولی واقعا در خود مجلس تکاپویی بود برای حل مشکلات مباحثه.
البته فوق‌العاده برای اینکه دامنم راجع به این موضوع بحث میشد و به همین جهت هم برای اینکه جار جنجالی نباشه فلان اینها و پشت تریبون چیزهایی گفته نشه در مجلس، از این جهت آقای هویدا خدا بیاموز لحاظا کرد که 15 هر ماه هیئت رئیسی مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلسه در بیان در نخست وزیری نهارم اونجا با آقای نخست وزیر میخوردیم و بعد میرفتیم در اون سالن نخست وزیری میشستیم و حرفامون رو در اونجا میزدیم به اصطلاح در پشت تریبون مجلسه، نه باید که جار جنجالی نشد، اینجوری حل میشد.
وقتی ایشون هم یعنی گوش شنوا داشتن یا شرکت میکردن یا این دقیقت؟
آقای هویدا مرد بسیار خوب، بسیار نازنین و بسیار مهربان و مرد تحصیل کرده و اینها بود، ولی به عنوان اینکه یک اصلاح نخست وزیر مشروطیت اگر اسمی بذاریم نخیر، و بزرگترین عیب این همین بود که یک روز در یکی از این جلسات به طور واضح گفت که ما یک فرمانده داریم و این برخلاف قانون اساسیش دارن که نخست وزیر هیچ وقت نبایستی بشتا مسئولیت از دوش خودش برداره بندازه به دوش شاه. رجال سیاسی و ورزیده هر قدر هم شاه مقتدر باشه اگر وفادار و اگر صمیمی باشن بایستی مسئولیت رو برای خودشون قبول کنن، نه اینکه بندازن بگردن شاه، و همین یادم تمام چیزا رو بگردم شاه انداختم و آخر سر نمجه
نمشد. تیمسار شما خاطره ای از سپهبد زاهدی دارین؟ با ایشون کار کرده بودین؟
نه، من با سپهبد زاهدی هیچ وقت چیزی همکاری نداشتم تا بعد از البته جریان 26 مرداد من معاونی یک کمیسیون ارتش بودم، اون نخست وزیر بود و اصلاح کارهای اطلاعاتی و فلان اینا چیز بود و
خاطرتون از خود اعلیحضرت چطور؟ شما با ایشون تماس مستقیم داشتین؟
خیلی تمام مدتون.
ولی خب نظرتون به عنوان چه فرمانده چه سیاستمدار اینا راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات ایشون، نحوه عملشون، خاطره خاصی برداشتید؟
اعلیحضرت محمد رضا شاه برخلاف اون چیزی که میگن به هیچ وجه نبوده. محمد رضا شاه یک مردی بود که به حرف درست گوش میکرده و ترتیب سر میکرده. من چندین چیز رو به اصطلاح خاطراتی رو از او دارم. خوب یادم میاد من فرمانده سپاه آذربایجان بودم، رفته بودم در اردبیل به اصطلاح واردهای اردبیل رو بازدید کنن. اون موقع اردبیل یک تیک بود و خدا بیامرزش و خود روحانی هم فرمانده تیک بود، سرهنگ بود. من وارد اردبیل میشید خیابان پهلوی، اول نسیسه شیر خورشید، من چون مطابق فرمان اعلیحضرت به اصطلاح عضو نسیسه شیر خورشید بودم بازدید شیر خورشید کردم و رفتم طرف شهر، دیدم خیابان دارن آسفالت میکنن. هنوز به وسط خیابان نرسیده بود، آسفالت اول خیابان خراب شده بود. من انجمن شهر خواستم و شروع کردم که چرا شما به وظایفتون عمل نمی کنید؟ این پول خود شماست، این چی رو آسفالت کردنه؟ چرا نظارت نمی کنید؟ دقت نمی کنید؟ اینا منمن می کردم، می ترسیدن ات بشنم. بالاخره من پیش کردم که چرا حق صحیح نمیشنید من به نمانده الازدت هستم، اگر حق داشته باشید من به عرض الازدت میرسونم. من بالاخره بعد از اشرار و فران گفتن که قربان آخه چه عرض کنید؟ گفتن نه بگید ببینم جریان چیه. بالاخره یکیش که قربان میگن این پیمانکاری این آسفا مال یکی از والا حضرت هست. جریانم این بود پیمانکار اینجا او خوردم نامی بود که اعدامش کرد.
بله رحیم خوردم.
بله گویا این خوردم ماهی 10,000 تومان اینقدرها به شاپور حمید رضا میداده که الان در زندانه. اونم از خاندان به اصطلاح سلطنت بری شده بود،
بیرونش کرده
بود، اونم بیرون کرده بودن و اشتباهش هم عوض کرده بود دولت شاهش. هر ماه من می آمدم به تهران شرفیاب می شدم چون جریان کودتای عراق بود خیلی کار داشت. شرفیاب شدم و اون موقع الازد همیشه علاوه بر جریانات نظامی از بس مردم و شرفیاب را اینا می پرسیدم. اینم حضور خودش شدن که خوبان رفته بودم اردبیل و به همین لفظ و در اردبیل بر علیه مقام سلطنت تبلیغات شوم می شدم. خیلی شد واقعا تحجب کن یعنی چی؟ پس شدم جریان این بود. من در دفترش بودم، داخل دفترش بودم، تلفن رو برداشت، ابتهاج رای سازمان برنامه بود. شروع کرد پرخاش کردن به ابتهاج که چرا رسیدگی نمی کنید؟ این چه مزخرفاتیست؟ چرا دقت نمی کنید؟ ببینید سلشتر بر احرام آمده باش تماس بگیر ببینید جریان چی به من گزارشتن. و هر گوش میکرد ممکن نبود هر چی میگن مزخرف میگن. این بارهای بارها اتفاق
سر تصمیمای نظامی چطور؟ مثلا اگه شما بهشون توصیه میکردین
بله
فلان مثلا چیز صحیح نیست
هیچ وقت ممکن نبود. مثلا راجع به وضعیت دفاعی منطقه
سر برنامه ریزی نظامیشون گوششون نبود
همیشه گوش میکرد هیچ وقت چیز نمیکرد. تمام اینا که میگن مزخرف بود. اونهایی که به اصطلاح نمیشناختن شاه رو نه اطلاعی داشتن و نه
اون موقع تیم سال قاطعیت چیز داشتن برای عمرای مثل خودتون یعنی در عمل کردشون اون قاطعیتی بود که حالا فرض کنیم بعضی میگن در 1157 بروز نکرد اون برداشتی که شما از برخورد شخصی با ایشون داشتین
اون برای دلیل هم داشت برای اینکه یه ارتش اون وضعیت سابق نداشت که فرماندهان در یک منطقه به اصطلاح در تمام کارها تقریبا نظارت داشته باشن ناظر باشن به شاه برسن. اونا فقط قسمت سربازخانه شون اداره می‌کردن. از این جهت که فرماندهان ما به اصطلاح نه با مردم زیاد تماس داشتن که بتوانن چیز بکنن و از این جهت نبود. به ثانی هم خود شاه ناخوش بود برای اینکه شاه رو موقعی که اگر کسی میدید میفهمید که چیه برای اینکه من هر صفحه شرفیاب شدم علازت اون مرد سابق نبود. این کسی که واسه مورا از ماس واقعا به قول چیز میکشید اصلا در اثر ناخوشی و اینقدر هر روز اینقدر قرص میدادم میخورد این اصلا به کلی اون آدم نبود. کلی اصلا چیز که کسی هم نداشته به اصطلاح مثل سابق یک ایده باشن که دور دستا بتوانن ادارش کنن.
همسر بعضی به نظرش مثل ایشون همیشه شاید اعتمادی نداشتن به افسرهای خیلی قوی تو ارتش عمرای خیلی قلدر در حقیقت
این
به نظر شخصی شما
من هم جای شاه بودم ممکن بود همین چیز رو بکنم رکش بکنم برای اینکه شاه چشمش باز شد دید که تمام کشورهای اطرافش همه جا کودتا شد. ترکیه کودتا شده، عراق کودتا شده، سوریه کودتا شده، افغانستان کودتا شده، همه جا
پاکستان در همه
خب طبعا این رو یه قدری خیالات ور میداره مخصوصا که مثل امریکایی ها فلاین ها در ایران زیادتر بود.
آیا وقایعی بود که مثلا پرستن چندی با شایعه بود که تیمسار قرنی میخواست اینا صحت دار
مهملات
یعنی هیچ سابقه ولی در خود ارتش نبود که کسی خواسته باشه این کارو
هیچ کس
تجربه داخلی نبود
هیچ کس برای علیشا قیام نمی‌کرد قدرتی هم اینا نداشت اگر هم یک کسی از فکرش میشش عملی ممکن نبود بکنه برای اینکه یک فرمانده پاسه به وسیله واحداش به وسیله افسرانش به وسیله فلانش دیروار نمیرفتن مزخرفات میگفتن کسی قادر به این عمل نبود.
این طبعه سر یه مسئله که پیش آمد راجع به گزارشات میفرمودین نقش ساواک در استانها چطور بود؟ فرض کنید در شما سپاه که در تحت نظر شما اونا تا چه حد نفوذ داشتن که از شما اطلاعات بخوان در کار شما دخالت بکنن؟
هیچ ابدا ساواک در جریانات نظامی به هیچ وقت دخالتی نداشت.
فقط ضد اطلاعاتی
هیچ وقت اصلا هیچ ساواک به چی نبود. ساواک وظیفش به اصطلاح هر چیز منطقه اون نظامی بود. هیچ دخالتی نداشت.
آیا الازرد سعی میکرد یعنی وقتی از شما سوال میکردن راجع به وضعیت آذربایجان آیا این یه راهی بود براشون که گزارشی سوا از گزارش ساواک هم به گوششون برسه؟ یعنی شاید شما یه همچین نقشی داشتین؟
اولا علازت وقت وسیله ساواک مثلا تنها ساواک نبود در اختیارش باشش اطلاع بود اطلاعات دیگر شهربانی بود و ژاندارمری بود و خود ارتش بود و
اونا از طریق فرماندهان ابلاغ
شد بود تمام گزارشات میرسته شتاد ارتش به شتاد بزرگ بشتا به هر شو میرشید وسیله فرمانده ژاندارمری برس میشید و وسیله در شهربانی برس میرشید
پس یک منبع خاص نبود
اینا که میگن اطلاع داشته بی خود برای که بازم من چند تا خاطره دارم از این خیر علازت خیلی چیزار اطلاع داشت
بفرمایین اگه موردی خاطرتون هست
خوب یادم میاد کودتا عراق شده بود من رفته بودم به بانه کردستان بانه البته مرز مردم آمده بودم برای استقبال افلاین ها بعد از کودتای عراق طبعا کردها که همیشه اسیه داشتند و فلان اینها خود ناامنی بشته در اون مناطق پیدا میشوند اصلا مردم رو برای اینکه از وحشت در بیارن که چیز نکنند رفتن روی کاپوت چیپ شروع کردم سخنرانی کردم به اینها من اینجا هستم فلان و همینش گفتم من میشنم کریم عبدالکریم قاسم هم اونجا دستا کتبه کرده گفتم یک کریم اون بره یک کریم این بره بیان ببینم چه غلطی میتونم بکنم این تمام شد این دو سه ماه گذشته بود و من از زمین یکی از این شرفیابی ها آمده بودم به تهران شرفیاب بودم که مرتبه علازت پرسیدن که این جریان یک کریم اون بره یک کریم این بره چیه من متوجه نبودم که اصلا چی میفرما دو بابا جانسا توجه نیستم توجه به چی موزن گفت چی بود رفته بودی در بانه دیدم که حتی تا اینجا آمدن بهش گزارش دادم ببینید تا کنید یکی موقع که من رفته بودم فارس در یک محله بود و اهالی محل با رشتفیران شامدن پیش من که یه قربان ما جاده نداریم بیان بشه 20 سال هر کس از اینجا نماینده شده به ما وعده داده این خیابان رو باز کنن ولی تا حالا باز نشده ما آمدیم صدا کنیم که این خیابان باز بشه که ما بتونیم به شهر راه داشته باشیم من شهردار رو خواستم و پرونده رو آوردن دیدن تو راست میگن یه همچون پرونده قطوری تشکیل شده بود و هر کس آمده یه اعمال نفوذ کرده که خیابان از این جور بره از این جور بره از این جور بره باز نشده خطش رو گذاشتم روی نقشه و خطی کشیدم و شهردار گفتم که برو یه خیابان پیش میتری باز کن از اینجا گذاشت رفت ما هم خب به اصطلاح شروع بود دیگه بعد از اینجران انقلاب سفید بود اینجران انقلاب فارس و فلاینا خیلی سرمون شروع بود و فلاینا من واقعا وقت نمی کردم که اصلا کاغذ ها رو در اداره ببینم برای که دائما در ملاقات ها و دستورات و فلاینا بود در 15 روز گذاشت و شهردار باز که خواستش آورده پیش منو رفت پرسیدم که چی شد اون خیابون که دستور داده بودن گفت قربان داریم ارزیابی میکنیم زودتر بکنیم چون مردم قول دادن رفت یه ماهی گذاشت پاس می‌زدم کاغذها شاور رو گفتم چی شد بود؟ خوبان ارزیابیمون هنوز تمام نشد. رفت. یه ماه نیم دو ماه گذشت پاس کاغذها شاور رو گفتم چی شد؟ خوبان ارزیابی تمام شده. گفتم چرا باز نمی‌کنی؟ گفت که خوبان مطابق قانون مطابق مادی نیم شیش قانون فلان باعث دست به اراد کشوری شده بگیرم. تا گفت مطابق مادی شیش قانون باید از دویار کشور گفتم نه برو خیابان باز کن ماده ماده چیه این نر اینجا نشسته برو خیابان باز کن این تمام شد علازه تشبه بودن شیراز آقای علم و آریانا هم در رکابش بودن سر نهار نشسته بودیم نهار میخوردیم و یه طور علازه پرسید که ورهرام اون جریان نر و ماده چی بود؟ متوجه نبودم چی میخواد گفتم قربان جان سر متوجه نشدم چه هم چی فرمید که اون چی جریانه بود به شهردار گفته بودی
در این موارد کی بود گزارش ها رو میداد
من نمیدونم که
یعنی اون شهردار مثلا
من نمیدونم چی گزارش داده عرض کنم جریان رو گفتن قربان جریان این بود و فلان این جور کرد به علم گفت باید این جور کار کرد چی میشه مزخرفات میشه اینجوری
این زبط شما میرفت این شهر افیاب میشد این تهران معمولا خودتون تنها بودیم با الازرد یه همیشه کسی دیگه هم بود اون وقت شما خاطره دیگه از زمانی که ایشون درست قبل از انقلاب دیدین ندارین شما باشون صحبت میکردین راجع به این که باید فرض کنیم مثل بقیه عمرای ارتش که ایشون باید شدید باشن شدت عمل نشون بدن
جریان اعلی حضرت رو یه قدر بایستی بیشتر بررسی کرد اعلی حضرت یک مرد بسیار رئوفی بود و خوب یادم میاد دادرسی ارتش وقتی که رأی اعدام صادر کرده بود و بایستیم به عرض شاه بسید رسول شاه برسه وقتی این گزارش رو به شهر به عرض میرسوندن این گزارش رو چندین روز مدل میکرد که در دلش نمیامد بسید امزا کنه و یک حرفی خود اعلیحضرت در اون موقع به من زده که هیچ وقت من فراموش نمی کنم من در مجلس سنا بودم و دولت نظامی که تشکیل شد من افشار فرمود فرمودم شما باید برید آذربایجان من رو در 26 اوان 57 رشتت با آذربایجان 25 اونجا بودم آمدم دلیلش هم این بود که هر چه تلگرافور میکنم تلگرام کنم جواب نمیدادم پاشتم آمدم تلگرام شرف یافت شرف یافت اما فرمودم خب چکار میکنیم خب بود اینجا اینا همه نوع آزادی دارن هر کار دیمشون میخواد میکنن ولی علازت ایشو چه نمیفرماد ما هیچ کاری بکنیم ما بودیم که اکثریت مردم طرفدار علازت هستن ولی در اثر ارعاب اینها مجبور میشن خود بگیرن مخفیانه به ما اشار می کنند ولی مجبورم ولی اجازه نمی فرماید ما پیش کاری بکنیم فرمودن چی می خواهید بکنید تا قربان اینها بیش از 40 نفر در تمام آذربایجان نیستن من در مدت 24 ساعت اینها رو دستگیر بکنم فرمودن که آیا ممکنه درگیری بشه از کردم که جان شد تصور نمی کنم اگرم درگیر بشه اشکالی نداره فرمودن نه نزیجه نه بعد دو سه قدم راه رفتم برگشتم به منو فرمودن که من سلطنتم رو روی خون ملت ایران برقرار نمی کنم این بزرگترین خصلت یک بشریت که من هیچ رو فراموش نمی کنم این اجازه نداره هیچ کاری بشه ولی شما مطمئن باشه که این کار هیچ مشکلی نبود چنان که میگم در فارس همین عمل رو کردیم هیچ اشکالی.
چطور اون موقع اجازه دادن تیمسار؟
ها؟
چطور اون زمان به شما اجازه دادن؟
اون موقع اصلا هیچ موقع اجازه نبود اون موقع. میگم شب ساعت 9 به من اطلاع دادن این کارو کردن.
اون موقع اصلا ازشون کس تکلیف نکردن.
نه خیر اصلا. من اختیار کامل داشتم نماینده عالی رو به اصطلاح.
چطور این مرتبه این اختیار رو به شما نمیدادن؟
هیچ چیزی ندادن برای اینکه در تهران خودشون این کارو کرده بودن فلانی. هیچ چیزی نبود. و ثانی هم گفتم اصلا شاه در اون موقع اون آدم نبود، ناخوش بود اصلا. اینقدر این دوا داده بودن که اصلا نمیتونست کار بکنه، هیچ کس هم نداشت او رو برش، هیچ وقت چیز نبود. چاره شده بودم گفتشته بودم اونجا دیگه، هر صبح تاورو هم هزار نفر بد به گوشش میخوندن. اون یکی میکنه میرزن بچه همونه میکشن، اون یکی میگو بیان فلان میکنن، مثل تزار میکنن.
خب تیمسار، خاطره دیگری به ذهنتون میرسه برای این مجموعه ضبط بکنیم؟
خاطره از چی؟
از هر چیز، چه از سابقتون در ارتش یا از خاطراتی که از سیاست داشتیم.
آخه
میخواهیم من
یک چیزی
راجب رضا شاه میفرمودیم.
رضا شاه اگر
شما از نزدیک دیده بودین ایشون تیم سال؟
خیلی چندی سال بلاخره بشتا 12 سال در زمان افسر بودن. چیکن رایی دونیم؟
یعنی بین افسرها اینا همیشه بودن؟
همیشه.
با بقیه رفتارشون چطور بود؟ با افسرها
همیشه نسبت به طبقات پایین، جوانها، فلان اینا فوق‌العاده مطلب.
شما از اون ترسی که میگن گیرایی و اینایی که داشت شما
چی مزخرف میگن؟ میامد مخش میکردم با همیشه بالا سر رو نگاه میکن. این هرچی مملکت داره از رضا شاه این رو بدانید، برای اینکه مملکت وجود نداشت تا رضا شاه آمده. کجا کادر جغرافیای ایران؟ شمال به فلانجا، غرب به فلانجا، شرق به فلانجا، جنوب به فلانجا کجا بود؟
شما اصولا بچه که بودین، فرض کنین دبستان دبیرستان میرفتین، حس سیاسی بین بچه ها چی بود؟ حس ملیگرایی بود؟
اون موقعی که اصلا بچه ها این چیزها رو نفهمیدن.
که این مسائل ایجاد شد؟ که این حس پیش اومد که حس در اقل ملیگرایی پیش اومد؟ حس
بعد از اینکه ما یه قدر بزرگ شدیم و عقلمون رسید و فلان و فلان، بچه ها این چیزها رو آدم نفهمید. من دو تا خاطره دارم از رضا شاه.
بفرمایید.
یکی موقعی بوده که 1611 بود در خیلی رضا شاه میرفت به ترکیه
برای ملاقات با آتاتورک.
در تبریز این یک مثلا کتابچه داشت، خریطه میگفتن که نقشه هر استان جداگانه بود. این در تبریز خریطه رو نگاه میکنه، نقشه رو نگاه میکنه، میبینه تبریز اینجاست، مرند اینجاست، خوی اینجا، اینجا ماکو، ولی از تبریز میاد به مرند، میره به جوفا، میپچه میاد به خوی، از خوی میره به ماکو، بعد بره به ترکیه. وزیری را آهی بود، صدا میکنه میگه که ما چرا از تبریز میریم به مرند، میریم به جوفا برمیگردیم به خوی، چرا از تبریز میریم به مرند، از مرند مستقیم نمیریم به خوی؟ میفرمایین جاده نداریم، جاده نیست. وزیر را میفرمایم میرم به ترکیه برمیگردم، از این جاده خواهم آمد. که 14 روز بشتا مدت مسافرتش طول نکشت. ریختن شبانه با چراغ توری. نوک رضا شاه آمد از همین جاده آمد. همون جاده است که الان جاده ترانزیتیست. آسفالت هست. اینجور بود کارش. نازیم کنید.
خاطره دومتون چی بود؟ انسان.
من رئیس ستاد لشکر مکران و چیز بودم، سرگر بودم. یک بلوچی بود، یه سردار بلوچی بود به اسم نوازن خان. این قبلا با یاقی بود و با ارتش جنگیده بود و فرار کرده بود و موقع رفته بود به هندوستان و اون موقع که حالا پاکستانه. بعد از 2-3 سال به اصطلاح این پشیمان شده بود و پلاین ها به وسیله سفارت ایران در هندوستان متوسط شده بود که اعلیحضرت رو مرتعب قرار بده. گزارشات فلان اینا سفارت داده بودند و فلان از طریق وزارت امور خارجه و اعلیحضرت این رو مرتعب قرار داده بود و که بیاد بری سرجاش بشه. دیدیم تلگراف رمزی آمد و من رئیس استاب لشکر بودم و اعلیحضرت تلگراف کرده بودند رئیس استاب که اعلیحضرت فرمودند که ما به نواسان خان تأمین دادیم بیاد بری سرجاش بشه. ولی این آدم چیزه شلوغ قابل اعتماد نیست. در یک موقع مختزی بدون این که زد و خوردی چیزی بشه دستگیر بشه. یک دستواران فرستادن به منطقه اون کوچی میشه است اون افسرم دستور میدن که در یه موقع مختزی چیز سر صدای نباته زد خود بنامسه دستگیر کن. این افسر برای اینکه خوش خدمتی کنه ایشان بگیره درجه بگیره بلان اینا به این فکر میفته که شب اینکه در کپرش خوابیده رو دستگیر کنه. اول میرن کپر نوکریه نوکری رو بیدارش میکنن که این بیاد اینو صدا کنه بیاد بیرون. وقتی بیرون آمد دستگیرش کنه. غافل از اینکه اینها بلوچی نمیدونن اون زبان بلوچی بود میگه نوکره با زبان بلوچی میگه که آمدن تو رو دستگیر کنه. این همین جور که تفنگ بالا سرش بوده تفنگ بر میداره از چیز فلان استوا رو میزنه فرار کنه فرار میکنه و این افسر میبینه که بچه بسیار خطرناک شده فلانه ها میاد یه ایده بیچاره رو بوشبینش رو میبره فلان اینا گزارش میده به فرمانده مربوطش در چابهار که نوازان خان به ما حمله کرد و فلان اینا در خدمات صحرایی بودیم به ما حمله کرد در اصل زدخور استوار فلان و سرباز فلان شهید شدن ما هم 7 نفر از بلوچ ها را کشتیم. گزارش میده درست شب عید نوروز بود که نگاه به رمزی آمد و رشتا سلشکر زرخاوی بود میگه علازم ها که ما هم گزارش کرده بودیم اینجا جواب دادن که علازت فرمودن که ممکن است این افسر از نقطه نظر خوشیدینی و برای تشویق چنین عمل چیزی کرده باشد یه عده بیچاره رو در صحرا کشته باشد فرمانده لشکر شخصا بره راجم موضوع تحقیق کنه. در این موقع معادن جنوب شرقی ایران رو داده بودن به هلندی ها نمچین هلندی آمده بودن و برای کابوش و فلان نه که معادن رسید رو کنن بعد برای امتیازشون به اصطلاح پیشنهاداتشون بدن. در اسفند ماه معمولا فصل بارندگی باکستانه اون موقع هم جاده به اصطلاح جاده فعلی نبود که بره به چابهار از یه تنگی رفت میشد به اسم تنگ سرهه. وقتی بارندگی میشد تمام آبها سرازیر شد به این تنگ و جاده مسدود میشد. در این موقع یکی از مهندسین هلندی میخواد بیاد بره چابهار و فلان اونجاها برای کاوش و فلان تحقیق کنه میرسه به تنگ سرهه آب گرفته بسته است میشه شطور سوار میشه رد میشه میره به دندر چابهار. رئیس پست تلگراف چابهار بنابر وظیفه که ورود و خروج خارجی ها را گزارش میداد به وزارت پست تلگراف گزارش میکنه تلگراف از طریق وزارت پست تلگراف به عرض شاه میرسه که فلان خارجی وارد بندر چابهار شده. ملاحظه میکنید یه دفعه این تلگراف آمد شتوفتر اعلیحضرت فرمودن برای فرمانده لشکر میخواهیم تخت روان درست کنیم چطور مهندس هلندی میتواند به چابهار برود ولی فرمانده لشکر نمیتواند چون ما گزارش کرده بودیم تنگ بسته است سرت از راه باز بشه نمیتونیم بریم. فرمانده لشکر جرأت نکرد شب عید ساعت 7 بعد از ظهر تقریبا میشد منزلش بشه. ساعت 11 صبح حرکت کرد نتونست بمونه اینقدر رفتن تحقیق کردن دیدیم بله این همونه چی جریان خدا بیاموزه رضا شاه به ما گفتش که ممکنه یک افسر برای خوششیرینی من عمل کرد و شیدی هم عمل کرد. این رو یک مرد عجیب رو داشته خدا بیاموزه سرلشکر شفاهی تعریف میکرد میگفت که ما این کارخانه مهمات سازی رو تازه خریده بودند و از آلمان خریده بودیم و به اصطلاح باید همین شد به ایران. علاوه تشویق بودن به سلطنت آباد درست داره کسی ها فرمودن که خب این کارخانه رو که ما خریدیم و اینها اینجا باید جا داشته باشه شو بیان مهندسین و کیمیان اینجا معطل نشن، باید جاشو زود بسازید. دستو دادن ما برش به اصطلاح جا بسازیم. فرمودن خب چقدر طول میکشه بسازیم؟ عرض کردن که شیش ماه باش بود. ما یه خونه نشسته بودم، دیدم که تلفن صدا کرد، گفتن علازه تشوار. خواستم فورا آمدم سلطنت آباد، دیدم که ما عمارت رو ساخته بودیم تمام شده بود، بعد یک متر پایین به اصطلاح سفیدکاریش هنوز باید تمام شده. حالا که بازدید فرمودن من دیدم درست سر ساعت شیش ماه یا یادداشت کرده سر ساعت شیش ماهش آمده که ببینید درسته یا نه. اینجور دقیق بود در کارها، مگر میشد بود دروغ گفت؟ پدرش در میاد یه نفر بود دروغ بگه. وقتی هم که میادن سربازخانه ها تمام درها باید باز باشه، همه جا رو واسد میکرد، مستراها رو واسد میکرد. این مرد عجیبی بود اصلا، یه چیز دیگری بود. اون خدا بیاموزه واقعا هر چی ما داریم در مملکت از او داریم. من هیچ واقعا هر ایرانی که مملکتش به وطنش عقیده داشته باشه باید هر روز صبح از خواب که بیدار میشه یک رحمتی به رضا شاه باید بکنه. مملکتی نداشتیم، چیزی نداشتیم و هیچی نداشتیم، هیچ هیچ نداشتیم. ما که در آذربایجان بودم کام بچه‌ها خوب یادم میاد چه بدبختی های کشیدیم، چه انقلاباتی بوده. اسماعیل هاشمی تو اون بعد آسوری ها و ارامنه و نمیلا فلان بدبختی هایی بود در اون چیزی نبود، اون مرز اون قهدی اون فلان بودا بیا بود.
خب خیلی متشکر تیم سر.